الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی را که در تنبیه فعلی تعقیب می کردیم در خصوص این مطلب بود که بررسی شود و ببینیم آیا مقصود از ضرر که در حدیث لا ضرر نفی شده است ضرر شخصی است یا ضرر نوعی. در خصوص این که مقصود از ضرر نوعی و شخصی چیست توضیح دادیم، بعد نظر کسانی که معتقد بودند به شخصی بودن این ضرر و استدلال بر آن تبیین شد و ما هم از همین نظر دفاع کردیم. نظر کسانی که ضرر را نوعی می دیدن توضیح داده شد و استدلال آنها بیان شد و ادله‌ای که ذکر شده بود مورد مناقشه قرار گرفت. یه نگاه سومی هم در مسئله وجود دارد و اون نگاه یک نگاه تفصیلی است، به این معنا که ضرر در باب معاملات ضرر نوعی است و در باب عبادات ضرر شخصی است. به تعبیری حدیث لا ضرر دلالت دارد بر این که اگر یه معامله ای برای نوع مکلفین ضرری بود، این معامله از تحت ادله‌ای که دلالت بر موضوعیت اون برای حکم شرعی دارد خارج می شود. و اما اگر همون معامله ضرر برای فقط شخص خاصی داشت، قاعده لا ضرر اونجا جریان پیدا نمی کند. در باب عبادات و عکس، اگر یه عبادتی برای شخص مکلف ضرر داشت، قاعده لا ضرر در اونجا جریان دارد. اما اگر برای شخص ضرر نداشت و برای نوع مکلفین ضرری بود، مجرای قاعده لا ضرر نیست. این نظریه از ظاهر اون چه که محقق مامقانی در حاشیه بر رسالتون فی قاعدت لا ضرر تألیف شیخ اعظم انصاری استظهار می شود. حاشیه مامقانی، محقق مامقانی. لکن مناقشه در این وجه این است که مدعی این تفصیل دلیلی برای این تفصیل اقامه نکرده است. به چه دلیل میگویید در باب معاملات اگر ضرر نوعی وجود داشت قاعده لا ضرر جریان پیدا میکند، اما اگر ضرر شخصی وجود داشت خیر؟ همینطور به چه دلیل در باب عبادات میگید ملاک ضرر شخصی است نه ضرر نوعی؟ دلیلی برای این تفسیر نیست مگر اینکه مستدل بخواهد به ادله استناد بکند که ذیل وجه دوم و نظریه دوم آمد، و اون ادله بحث نفی ضرر و استدلال به حدیث نفی ضرر برای ثبوت خیار قبل بود، یا استدلال امام به حدیث لا ضرر برای ثبوت حق و شفعه بود، و این که بگوییم در این موارد اون چه ملحوظ است نوع ضرر است. اگر استدلال محقق مامقانی در حاشیه اون رساله این بود و نظرش به این ادله باشد، عرض میکنیم جواب این ادله که در بحث گذشته داده شد و بیان شد. فیتحصل من جمیع ما تقدم الهنا این که در مراد از ضرر در حدیث لا ضرر چند احتمال وجود دارد، که احتمال اول این که مراد از این حدیث و ضرر در این حدیث ضرر شخصی باشد، و عرض کردیم که این نظریه نظریه است که ادله هم آن را تأیید می کند در مقابل احتمال اراده ضرر نوعی هم توسط برخی مطرح شده است، و عرض کردیم برای اثبات این نظریه ادله ای اقامه شده، ولی این ادله قابل قبول نیست. تفصیل محقق مامقانی هم موجه به وجهی نمی باشد. در نتیجه ففی کل مورد کان العمل مضرن به شخص احد المکلفین، ينفي كونه موضوعا للحكم الشرعي ثبوتا كان او سلبيا. از کل ملاک شد ضرر شخصی. من از دوستان یه تقاضایی کردم، حالا شاید هنوز کار نکرده باشن، اما برای چهارشنبه میخواییم از آقایون بعضن که این منظور هر نفر یه مورد لاغل کار کنه که ما روز چهارشنبه بپرسیم و عرض کردیم که بررسی کنید بر اساس این مبانی سگانه و مختلفه در عملهای ضرری موجود در کجا طبق نگاه اول قاعده جریان دارد. اگر ما گیم یعنی مراد ضرر شخصی، در کجا طبق نگاه دوم قاعده جریان دارد و در کجا طبق نگاه سوم. یعنی در واقع این ضررهایی که افراد وجود دارن مصداقی پیدا کنیم. ببینیم مثلا در ضررهای مربوط به جسم و خدمت شما عرض بشه که ضررهایی که وجود دارد، بعضی ضررهای هست که به تشخیص پزشک تشخیص داده میشه، ما مورد پیدا کنیم ولی، اما پزشک میگه برای شخص شما این عمل ضرر دارد اما برای نوع افراد ضرر نداره. مثلا میگه آقا در نماز مهرهای گردن شما، مهرهای ستون فقرات شما طوری به صورت ارثی چیده شده که اگر بخوای مثلا رکوع انجام بدی این صدمه میزنه بهت، اما برای تو هست. اما نوع مکلفین این رکوع هیچ ضرری برایشون چی نداره. خب در اینجا قاعده لازرت جریان پیدا میکنه یا نمیکنه؟ طبق یک مبنا جریان پیدا میکنه، طبق یک مبنای دیگه جریان پیدا نمیکنه. طبق یک مبنا چون عبادت جریان داره، ولی اگر همین خدمت شما عرض بشه که مربوط به یک معامله باشه باز جریان پیداشی نمیکنه. اینو به صورت مصداقی چند تا مورد، حالا چند تا هم که نشد یک مورد، هر یک از آقایون خودشون برن دنبال بگن آقا ببین ما این ضرر رو پیدا کردیم، این ضرر چون شخصی است بر اساس دیدگاه اول جریان داره قاعده ای لا ضرر، اما بر اساس دیدگاه دوم نداره. این ضررم چون نوعیه اینطوری. حالا در این که تشخیص بدیم چه ضرری ضرر شخصی است و چه ضرر نوعی است، این هم خودش مسئله ایه. اون قاعدتا به عرف واگذار میشه. ببینید نوع مکلفین با شخص مکلفین متفاوته. اون اعم را میگن نوع، اخص را میگن شخص. لذا ممکنه مثلا یک موضوعی باشه برای 5 نفر ضرر داشته باشه در جامعه، اما برای خدمت شما عرض بشه توده مردم ضرر نداشته باشه، اما چون این 5 نفر خاص نسبت به اون مجموعه محسوب میشوند، این شود شخص و اونها میشوند چی؟ نو. لذا اونم دست عرفه، یعنی تشخیص این که چه ضرر ضرر شخصی و چه ضرر ضرر نوعی. قاعدتا ضررهایی که به حسب طبع بشر ثابته میگن ضرر نوعی، اما اون ضررهایی که به حسب طبع نیست، به حسب عارضه های مربوط به شخص یا زمان و مکان است. مثلا یک مکانی وجود دارد که به حسب بودن تو اون مکان ضرر متوجه همه افرادی هم میشه که تو اونجا هستن، همه رو میگیره. مثلا آقا حساسیت های فصلی در یه شهری، فرد هر فردی اونجا بره این حساسیت فصلی مثلا میگیره، این بازم میشه شخصی، میشه ضرر شخصی. چرا؟ چون یه عارضی نوع مکلفین به حسب طبعشون این ضرر متوجهشون نیست. و در خصوص همین هم باز جا داره که مقداری بیشتر تأمل بشه. به حسب شخصشون، ولی طبع انسان ها دیابت ندارن، عارضه است، عارضه شخصیه، بله نوع نیست، باشه بشه باشه عارضیه دیگه، یعنی نوع مکلف به ما انه مکلف یک انسانی عارضه رو نداره، ولی این عارض بر شخص میشه. خب این هم از تمه. پس اینو انشالله آقا حتما یک هر کدوم از دوستان عزیزان برن کار بکنن، چون بحث خیلی مهمیه و تأثیرگذار هم هست در بحث استنباط فقهی. و ببینن اصلا کلن در رابطه با ضرر شخصی و ضرر نوعی و ملاک ضرر شخصی و ملاک ضرر نوعی کسی کار کرده یا نکرده، اصلا کار کرده یا نکرده، اصلا در این زمینه خودش این میشه یه مقاله. افرادی که اهل مقاله نوشتن هستن از این بحث ها میتونه آدم مقاله های خیلی عالی و خوبی رو بنویسه و چاپ بکنه. تنبیه نهم،
ضرر شخصی و ضرر نوعی که عبادت در اداد شخصی آمد و معاملات
برخی گفتن
آمد، بله. و اینه که این وجه فارغ واقعا باید مثلا تحاز بشه دیگه، مشخص بشه بلو در هم معاملات و قراردادها، مثلا فرض فرمایید همونطوری که در نماز رکوع ضرر داره، ممکنه در واقع یه قراردادی که در کاری رو انجام میده که در اون باید کار معامله است و کار چیز هست در انجام نوعی کار هست، در این رسه بحث عبادت و معنای متعارفش نیست، ولی همون ضرر رو یا بدتر از اون ضرر رکوع رو در اونجا داره.
عرض ما کردیم که مام عرض کردیم که حالا این تفصیل نیاز به مفصل دارد و ما مفصلی براش پیدا نکردیم، الا اینکه نهایت چیزی که ممکنه مثلا به صورت استدلالی مطرح بشه این است که مثلا بگن آقا ما میبینیم که در معاملات میاد به حدیث لازرر استناد میشه، من جمله ثبوت خیار قبن، مثلا قبن یه نوعی لحاظ میشه در جامعه، یعنی اگر یک شخص به شخص مثلا آقا متضرر بشه نمیشه، ولی عرض کردیم اینا جوابش داده شد اندر قبل ما بیان کردیم، مگر اینکه مثلا فرد بگوید که معاملات یک سری اموری هستن که در بطن جامعه صورت میگیرن، تحقق پیدا میکنن، شکل پیدا میکنن و شارع اونا رو تأیید میکنن، این بطن نوع جامعه است، به اشخاص هم کاری نداره، اما عبادات اموری است که برای اشخاص جعل شده، لذا هر کسی با انجامش ثواب خودشو میبره و با خدمت شما عرض بشه عدم انجامش عقاب خود، ولی اینا ذوقیاته، اینا استحساناته، دلیل نمیشه، ما دلیل برای تفصیل میخواییم. بله ذکرم نکردن محقق مامغانی در همون حاشیه رساله بیان نکردن که مثلا دلیل خاصی برای این مسئله و تفصیل چی داریم. خب این هم که از تنبیه چندم، هشتم. نهمین تنبیه، ما نظرمون بود این سال بلکه قاعده لا ضرر تمام بشه، ولی با این ترتیب معلوم نیست که آره بحثاشون هنوز مونده. خب اشکال نداره، حالا تا هر جا که انشالله خداوند توفیق داد تا بعد ببینیم چی میشه. بحث خیلی مهمیه. ببینید ما یکی از عیوب بحثهایی که رایجه، البته بعضی نه ولی غالبا، این است که ناظر به زمان بحثها رو چکار نمی کنیم، پیش نمی بریم. ناظر به زمان خیلی مهمه، برای بررسی مقتضیات زمان خیلی اهمیت داره. تمام فقهای ما در هر عصری از عصر که آمدن در صدد حل مشکلات فقهی مربوط به عصر خودشون بودن. ضرر در گذشته یه طوری معنا داشت، اما الان یه طور دیگه ای من، نه اینکه ضرر خودش معناش فرق کرده باشه، نه، گستره یه ضرر متفاوت شده، مصادیق ضرر متفاوت شده. در گذشته برخی امور بود که ضرر محسوب میشد، الان اصلا ضرر محسوب نمیشه. به عکس قضیه همچین هست و دلیلش هم اینه که ما موضوعات متعدد جدیدی رو باهاش چیکار کردیم، الان مواجه هستیم. خدمت شما عرض بشه که لذا خود ماها باید کار کنیم. ببینید بحث خارج بارها عرض کرده ایم که انقلت و قلت رو میده، چارچوب رو میده، اما کار کردن با این چارچوب دیگه به دست آقایونی هستن که در بحث ها حاضر میشن. اینا باید برن آقا کار کنن، بررسی کنن، مدتی هم که خوب کار کنن خود به خود ابزار اجتهاد دیگه دستشون میاد. انسان تا در حیطه اجتهاد ورود نکنه مجتهد نمیشه. این من عرض کنم خدمت شما، شما اگر 50 سالم درس خارج برید اما خودتون مشغول کار اجتهادی نشید، خیلی امیدی به این که شما مجتهد بشید نداشته باشید. نه، کار اجتهادی و مجتهد شدن اون ارکان رو مدرس استاد ارائه میده، پایه ها را ارائه میده، ولی طلبه خودش باید چیکار کنه؟ بره کار کنه. جرأت هم به خودتون بدید. اینطور نیست که بگید ای آقا مگه ما کجا، بحث اجتهاد کجا، ما کجا، اینکه بریم مثلا استنباط کنیم کجا. نه خیر آقا، این حرف خیلی حرف نامربوطی است. انسان اگر این حرف رو بزنه، به دلیل اینکه همون بزرگان از ما که در حوزه های علمیه به مقاطع علمی بالا رسیدن و خیلی از معضلات جامعه رو از نگاه دینی و فقهی حل کردن، اینا تلاش کردن. دو چیز بود، یکی تلاش کردن، دوم این که تقوای الهی رو رعایت کردن، برای خدا کار کردن. خب رسیدن به جاهایی که و قله هایی که قبل از اونها نرسیده بودن. ما و شما باید کار کنیم. یعنی این مباحث و مسائل رو که ارائه میدیم نیاز به این داره که بشینیم وقتی بگذاریم و موظف هستیم. اینو من بگم، شرعاً موظفیم به کار کردن، به خلاف برخی که در دیروز بود به نظرم یکی از این اعزه که حالا امروز نیست البته در بحث، بعد گفتن به من که حالا یا مسئولشون یا حالا هر کسی که مربوط به کارشون اینها، مثلا به من گفته که رفتن شما به درس خلاف شرعه. خب ببینید آقا، این نگاه چه نگاهیه؟ این چه جمودیه؟ این فقط یک چیز باید آدم باید بگه بی سوادیه. اگر آدم سواد داشت لیتفقه فی الدین رو مطالعه میکرد و تلاوت میکرد و میدید، میفهمید که وظیفه اصلی تک تک ما طلبه ها، وظیفه اصلی تک تک ما طلبه ها همونطور که بارها عرض کردم همین تفقه در دین است. حالا یا باید تفقه در دین داشته باشیم یا کمک به تفقه در دین بکنیم، اشکال نداره، اما اصل تفقه در دین وظیفه ماست. حالا یک ساعت میتونیم یک ساعت، دو ساعت میتونیم دو ساعت، تمام روز رو میتونیم تمام روز، هر کسی به توان خودشو در خور تناسبی که با کارشو با فعالیت‌های روزمرهش داره. اما تفقه در دین امریست که بر همه ما واجبه. اصلا اساس این حوزه ها تفقه در دینه. اگر تفقه نباشد یعنی هیچ. بعد آقا بیاد تشخیص بده بگه آقا رفتن شما به درس چی؟ خلاف شرع است. خب این به خاطر اینه که از درس و بحث این آقا فاصله گرفته، اصلا کلن حیث علم و عالم و معلوم برای برخی متاسفانه نامعلوم و مجهوله. قفلته ها، من میگم این قفلته، نه این که تعمدن باشه، قفلته. خب تنبیه نهم این است که بحث می شود آیا قاعده لا ضرر اساساً اختصاص به موضوعاتی دارد که موضوع احکام تکلیفیه می باشند یا نه قاعده لازرر هم در موضوعات ضرریه جریان پیدا می کند که موضوع احکام تکلیفیه هستند، هم در موضوعات جریان پیدا می کند که موضوع احکام وضعیه هستند، و هم در موضوعی جریان پیدا می کند که موضوع هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی. خب ما الفرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی آقا؟
گفت مثلا خوردن شراب حرامه، خب وضعیش که نجسه.
خب من گفتم فرق اینا در چیه؟ از کجا بفهمیم نجاست وضعیه ولی حرمت چی؟ تکلیف. اصلا چرا حرمت رو میگن تکلیفی و چرا نجاست رو میگن وضعی؟ یکی از نه دیگه، ما احکام وضعی نگفتیم، در موضوع احکام همه رو شارع فرموده، درسته؟ ببینید تفاوت جوهری بین حکم تکلیفی و حکم وضعی این است که احکام تکلیفی یک سری احکامی هستند که طبعاً اینها مخالفت و موافقت اونها برخوردار از ثواب و عقاب است یا اقتضای ثواب و عقاب داره، ممکنه حتی ثواب و عقاب هم چی نداشته باشه، مباح باشه، چون گیرتون ممکنه بندازن بگن آقا مگه مباح ثواب و عقاب داره و حالون که اباحه هم از احکام تکلیفی. البته برخی میان میگن نه خیر آقا، اصلا اباحه از احکام تکلیفی نیست، ما احکام تکلیفی اون 4 تا از 5 تا نیست، اختلاف دیگه. بعضی میگن اصلا اباحه یعنی بی تکلیفی، بی حکمی، نه اینکه حکم داشته باشه. بله کراهت به هر حال مذمت داره دیگه، نوعی از مذمت هست دیگه، همونطور که در مستحب ثواب هست در اون هم نوع منقصه مذمتی وجود داره، یعنی تبعید وجود داره، تبعیدش در واقع به مثابه عقابه، یعنی دور شدن، دور شدن از تقرب الهی. پس تفاوت جوهری بین حکم وضعی و حکم تکلیفی در این شد که حکم تکلیفی عبارت است از احکامی که طبعا مخالفت و یا موافقت اونها یا ثواب و عقاب دارد یا اقتضای ثواب و عقاب رو دارد، اما در احکام وضعی این طور نیست، احکام وضعی آثار خارجی دارد، مثل چی؟ مثل صحت، مثل بطلان. اثر خارجی صحت نقل و انتقال، اثر خارجی بطلان که از احکام واقعی است عدم و نقل و انتقال چی؟ اموال در معاملاته. بعد خدمت شما عرض بشه اون وقت موضوعات هم دو صورت میشه، یه موضوعات دارین که فقط حکم تکلیفی دارن، یه موضوعات داریم فقط حکم وضعی داره، یه موضوعاتی هست که حکم وضعی و یا تکلیفی داره. لذا حرمت هم خودش باز دو نوعه، یه حرمت وضعی داریم یه حرمت تکلیفی. این که میگید حرمت و اینها، الان میگن الخمرو حرامون یا التکسب بالخمره حرامون، این حرمت شما تکلیفی یا حرمت وضعی آقا؟ بله التکس ما داریم دیگه، در همین مکاسب محرمه خیلی مصداق این چنینی داریم که خدمت شما التدلیس و حرامون، این حرمت شرمت وضعی یا حرمت تکلیفی؟ هم تکلیفی هم وضعیه، در خیلی از این موارد هم تکلیفی و هم چی؟ وضعیه. اصل تکسب به خمر فی نفسه عقاب داره، اصلا مورد مذمت مضاف بر این که این تکسب باطل هم هست. حرمت منظور حرمت وضعیه که بطلان باشه، درست شد؟ حالا پس به هر حال بحثه که آیا قاعده لازرر مجراش فقط موضوعاتیست که موضوع برای حکم تکلیفی هن یا نه موضوعاتی را هم که موضوع برای حکم وضعی هستن اونم شامل می شود. اینو انشاءالله تأمل بکنیم بوم میده خدا برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.